أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. به روایت دهم رسیدیم که این هم از پیامبر بزرگوار اسلام که فرموده بودند که به بادها و کوهها ساعات، ایام، لیالی اینها صبر نکنید، چون تعصمو این اسم و به خودتونم برمیگرده. ترجع الیکم، من که انم این بازگشتش به خود شماست اگر آثار وضعی بدی داره. حتی در روایات دیگری داریم که لا تسب و شیطان، شیطون رو هم سب نکنید، بلکه و تعوذوا بالله من شره، بلکه از شر او به خدا پناه ببرید. در رابطه با اینکه اینها رو چرا سب نکنیم، روایات دیگری هم داریم، مثلا داره لا تسب الرياح فانها من روح الله، ریاه رو سب نکنید چون اینها از روح الله یا روح الله هستند. یا لا تسب الدهر چون خدا دهره، فان الله هو الدهر. یا روایت دیگه ای داره انا الدهر، خدا گفته من دهر هستم. منتها در رابطه با این روایت میشه گفتش که اینها سیاق سیاق حرمت نیست، به دو جهت. یکی این که اسم درسته، یکی از معانیش گناهه، ولی معنای اصلیش اینه که از خیر عقب میمونید. اسم عصمه یعنی از خیر عقب ماند، خیری بهش نرسید. این نکته اول. ممکنه حتی لغت عصمه رو بگیم دلالت بر حرمت نداره، ولی نکته مهمتر اینه که این رو بهش توجه بکنید. یه مطلبی است که البته مورد نقد خیلی هم قرار گرفته. مرحوم آقای تبریزی در ارشاد و طالب، مرحوم آقای ایروانی در حاشیه مکاسب این مطلب رو دارند. بعضی از بزرگان معاصر هم البته ردش کردند، ولی به نظر حرف درستی میاد. حرف اینه که جاهایی که نهی آمده ولی پشبندش یک آثار وضعی اومده، این ظهورش در اینه که ارشادیه. اگر مثلا من به شما گفتم آقا نرو، این میتونه معناش این باشه که این نهی مولویه، نرو، من میخوام از دیده من نباید بری. اما اگه گفتم نرو سرما میخوریان، این ارشاد به اینه که آقا این کار اثر سرما خوردنه. میگم نرو بالای پشت بون، پات لیز میخوره زمین میخوریان. اگر جایی اثر وضعی عملی آمد، ظهور نهی در حرمت برداشته میشه. حالا یا بگیم ظهور در ارشاد پیدا میکنه، کمان که هم مرحوم آقای تبریزی هم مرحوم ایروانی گفتند، یا حداقلش اینه که میتونیم بگیم ظهور در حرمت تکلیفیش برداشته میشه. اینجا میگه لا تصب و ریا فانها ترجع الیکم، به خودتون برمیگرده. نمیخواد بگه فردای قیامت عقابی در کاره، میگه همین دنیا پدرتون در بیاد. یا در روایت بعدی مثلا داریم شلا تصب و ناس فتکتسب الاداوه، باعث دشمنی میشه. یعنی که خود این مسئله حرمتی نداره ولی این نتیجه رو داره. قبلا هم اشاره کردم ائمه، پیامبر، قرآن، اینها الزاماً هرچه میگن نهی تحریمی مولوی نیست، مقام ارشادیت هم دارن، مقام تربیت هم دارن. در نتیجه این میتواند به این مسئله هم بازگشت کنه. لذا این که در اینجا داره لا تصب و دهر، لا تصب و ریاه، لا تصب و ساعات، ایام، لیالی، این فانها ترجع الیکم، یعنی خودش به خودتون برمیگرده. حالا با توجه به این که ترجع الیکم یعنی اثر وضعیش به خودتون برمیگرده، زندگی خودتون رو عبید میبره. شنیدیدم موارد دیگه هم داریم که نفرین نکنید، نفرین به صاحب نفرین برمیگرده. حتی مثلا بعضی از بزرگان میگفتن زیارت عاشورا بخونید اما علقمه نخونید. علقمه توش نفرین زیاد، زیارت علقمه زیاد که بخونید ممکنه خودتون رو هم بگیره. اما در زیارت عاشورا نه، این نفرین نداره. لذا اینه که سب نکنید به خودتون برمیگرده، یعنی اثر وضعی در زندگیتون داره، این ازش حرمت تکلیفی در نمیاد. پس این در این مورد این روایت و روایات مشابه که خواهیم رسید این ساریست و این نکته خوبیست. این نکته است که در سر تا سر فقه به درد میخوره، فقط به اینجا مربوط نیست، از مطالبی است که به درد همه جا میخوره. خب خودش قرینه است دیگه، یعنی هر جا اثر وضعی رو آورده قرینه است. اون اثر وضعی نیست، اون میگه این کارو نکنید باعث اون کار میشه، اون اثر وضعی این نیست، داره میگه این کارو نکنید اونا اون کارو میکنن، اون حرامه پس اینم حرامه. یعنی اون از باب اثر وضعی نیست، از باب اینه که میگه اون منجر به یک حرام تکلیفی میشه. اینجا منجر به حرام وضعی تکلیفی نمیشه، به اثر وضعی میشه. هر جا قاعدتون کلیه، هر جا حکم تحریمی یعنی نهی آمد پشبندش اثر وضعی برش مترتب کرده بود، از دیدگاه دو فقیه بزرگ و به نظرم میرسه حرف درستی باشه، ظهور نهی در حرمت تکلیفی میشکنه. حد اقلش اینه که نمیشه گفت ظاهره در حرمت تکلیفی است. حالا آقایون گفتن ظهور در وضعی داره، اگر هم مثل برخی دیگه از بزرگانی که هستن بگیم نه این ممکنه کماکان داشته ظهور وضعی هم نداشته باشه، باشه ممکنه ظهور وضعی هم نداشته باشه، ولی ظهور تکلیفیش هم برداشته میشه. روایت بعدی سبش نه لعنش نه، حالا خواهیم رسید بحث مفصلی داریم. اگه لعن سب باشه کلن همه این لاتسبا به هم بریزه، چون سر تا سر قرآن لعنه. حتی اون وقت داریم که لعن سب نیست، از ائمه سوال کردن این لعن چیه، گفته نه لعن سب نیست. خب الا اگه لعن سب باشه که بزرگترشه، و لعنه همو لائنون، اون که همه دارن لعن بکنن. روایت بعدی ان من اکبر الکبائر، اینه که کسی پدر و مادر خودشو فوش بده. گفتن آقا کیفه یسب والده، چطور آدم میاد پدر و مادر خودش فوش بده؟ گفته میری به مردم فوش میدی، مردم هم به بابا ننت فوش میدن. فیسب بر قال یسب بر رجل، آدم به کسی فوش میده، فیسب با اباه و امه، اونم میاد پدر و مادرشو فوش میده. پس شمایی که در حقیقت داری باعث دشنام بر پدر و مادرت میشی. روز گذشته روایت داشتیم راجع به یسب الله، یکی گفته بود سب به اولیاء میشه، میری به اونا فوش میدی، اونا هم به اولیاء فوش میدن. اون وصیتی بود که امام صادق نوشته بود نکنید این کارو، تو جانمازها و تو مسجدها هم هم گذاشته بودن. اینجا داره میگه حسن بالاتر. منتها این دوباره اکبر الکبائر داره میگه این کارو که بکنی اون کار پدید میاد و اون کار حرامه. ببینید فرق بین این آثار وضعی و این اینها. یه وقت من میگم آقا نرو بیرون سرما میخوری، آره من سرما خوردن حرامه، نه پس فقط میگم نرو بیرون، ارشاد به یک امر عرفی. اما یه وقت به شما میگم نرو بیرون، چون بیرون رفتن باعث میشه که چشت به نامحرم بیفته و معصیت است، این یعنی مقدمه. نهی ارشادی یعنی من به شما کاری رو میگم که اون نتیجهش یه امریست که اون نتیجه حرامیست، همین دنیا اثر داره. اما نهی های مقدمی یعنی این که من میگم این کارو نکن، چون این کارو که انجام میدید منجر به یک حرام میشه. حالا اینجا کسی پدر و مادری سب بکنه حرامه، من اکبر الکبائره، در نتیجه این هم منجر به او میشه، این که هم نمیشه یک حرمت مقدمی. ولی خب این نوع خاصی رو میگه دیگه، یعنی اگر به او منجر بشه، یا این که شما به کسی فوش بدید که به او منجر بشه. حالا اگه فوش بدید و منجر نشه، طبیعتا این روایت دلالت بر اون نداره. آبش یخ بدتر. روایت 12 روایت ابی بصیر بل اسنادن ابن محبوب ان هشام ابن سالم ان ابی بصیر ان ابی جعفر علیه السلام، دوستان که سند صحیح میخواستن صحیحه. بله دیگه اسناد صدوقه، اسنادش به ابن محبوب صحیحه. قال ان رجلا من تمیم اتى النبی، یک کسی از تمیم آمد خدمت پیامبر، قال اوسنی، به من وصیت کن. فکان فی ما اوصاه، در ضمن چیزایی که پیامبر به اون فرد از بنی تمیم وصیت فرموده بودند گفته بودند لا تسب الناس فتکتسب الادا و لهم. اولا وصیت پیامبر ممکنه گفتیم در مقام تحریم نیست، مسائل ادبی، مسائل آداب اجتماعی، تربیت باشه. دومانم به همون درد دوچاره، یعنی داره یک مسئله وضعی رو بر این مترتب میکنه. فوش نده باعث دشمنی میشه، ولو این حالا دو پرانتزم،
ولو سبای دوستانه نهایتاً به دلخوری میکشه، دلخوری هام ازش یواش یواش کینه در میاد، کینه دشمنی در میاد و بنمایه نهاد جامعه شفقته، محبته. اگه یه جامعه نسبت به هم محبت نداشته باشن، حالا جامعه بزرگ یا اجتماعات کوچیک، اگه نسبت به هم مهر و محبت و شفقت نداشته باشن میپوچه. یه جامعه به هم بسیار ارتباطاتشون عمیق میشه که داغ نباشه بسوزیم، که اینها با هم پیوندهای عاطفی قوی داشته باشن. حالا تو پرانتز هم عرض بکنیم، ببینید تو این روستاها یا شهرهای کوچک که ازدواجها زیاده، هزاری هم دعواهای محلی شکل بگیره، اون اصل ریشه مرافقت و اجتماع نمیشکنه، به خاطر اینکه ازدواجها همش میخوای هستن که این جامعه رو به هم پیوند میده، به هم میدوزه. نهایتا دلخوری میشه، ولی این باعث میشه یه جا دیگه هست. خیلی هم دیدید این هست توی موارد. اما اگه اینا نباشه، اگر این گونه ارتباطات نباشه، خب طبیعتا جامعه آرام 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 از هم جدا میشه دیگه. یعنی مثلا تو خود جامعه ما بین اقوام مختلف به سبب ارادتی که همه به اهل بیت دارن ازدواج خیلی راحته. ترک، فارس، کرد، همه با هم ازدواج میکنن بین شیعه ها. ولی خب وقتی این ازدواج بین جامعه مثلا اقوام یا مذاهب کمتره، اینها فقط ملیت اونا رو دور هم جمع بکنه، زمینه برای اینکه بلافاصله از هم جدا بشن زیاد. ولی تو موارد دیگه نه، اصلا شما میتونید یک خانواده ایرانی پیدا بکنید که مثلا یک نسبتی رو با هم ازدواج نکرده باشن. اگر ملیت‌های مختلف، اقوام مختلف و مذاهب مختلف این پیوندهاشون زیادتر بشه، تو هر منطقه ای زمینه نقاش و زمینه نزاع و زمینه بعضن واگرایی، یعنی این که اصلا مثلا به تجزیه طلبی اینا منجر بشه، بسیار میاد پایین. حالا تو بحث همینه که پیامبر بالاخره گفتن عداوت میاره، حرف درستی هم است. به همین جهت این روایت از حیث نتیجه چون اثر وضعی است، نمیشون حمله بر حرمتش بکنه. ضمن این که البته روایت در رابطه با لا تسب و ناس، که ناس البته مطلقه به همه مردم، حالا حتی میشه به غیر مسلمان ها هم اطلاقش کرد، ولو در لسان معمولا ائمه اگر باشه ناس به معنای مخالفین اهل سنته، ولی در لسان پیامبر ممکنه اصلا بگیم این فراتر از شیعه و سنیه، یعنی همه مردم، حتی به مشرکین، حتی به کفار. نه ایروانی نبود، اصلا مرحوم شهیدی و مرحوم عاشق جواد تبریزی، ایروانی نداره. هدایت و طالب مال مرحوم شهیدیه و مرحوم تبریزی هم ارشاد و طالب. ما ایروانی گفتیم اشتباه از بنده بود. مرحوم آقای شهیدی در هدایت و طالب، مرحوم عاشق جواد تبریزی مرجع معاصر خودمون رحمت الله علیه در ارشاد و طالب. روایت عبدالرحمن ابن حجاج، این روایت روایت بسیار پربحثی است. دقت کنیم، ممکنه امروز هم تموم نشه، بخشش به فردا کشیده بشه، این بحث از دست در نره. روایت رو اول بخونیم. محمد ابن یعقوب ان عدت من اصحابنا ان احمد ابن محمد ابن عیسی ان حسن ابن محبوب ان عبدالرحمن ابن حجاج. اگر مسئله ای باشه فقط در عبدالرحمن ابن حجاجه، که ظاهرا اونم مشکلی نداره، لذا روایت مورد قبول و وثوقه، شاید هم صحیح هم باشه. ان ابو الحسن موسى علیه السلام، قبلا هم گفتیم این عدت من اصحابنا، گولتون نزنه فکر کنید که روایت مرسله است، نه راو واصله بین محمد ابن یعقوب کلینی تا احمد ابن محمد ابن عیسی معلومه کیه. احمد ابن محمد ابن عیسی اشعری بزرگ اشاعره قم بوده و این عدت من اصحاب اینا 4 نفرن که پیدا از کیه. قبلا این دفعه گفتیم فی رجلین یتصابان، یادتون باشه تصاب رو گفتیم از مصدر مفاعله است، یعنی یکی به دیگری فوش بده. اما صاب، اما یتصاب، تصاب و تفاعل از ریشه تفاعل و به معنای اینه که این ورواسه فوش بده اون ورواسه فوش بده، یعنی دو نفر به هم فوش بده. فی رجلین یتصابا، قال البادی منهما ازلم، هر کی شروع کرد او ظالم تره. و وزره و وزر صاحبهی و وزر صاحبهی علیه، هم گناه فوشی که خودش میده هم گناه فوشی که اون طرف مقابل میده به گردن آغاز کننده است. مالم یعتذر الی المظلوم، مادامی که نره از مظلوم که اون فوش خورنده باشه نفر دوم باشه معذرت خواهی کنه. خب ظاهر روایت رو ببینید. ظاهر روایت عبارت است از این که دو نفر واسدن به هم فوش میدن. نفر اول بهش میگیم که آغاز کننده است، از این ببرم تا آخر هی میگیم نفر اول نفر دوم، یادمون نره کیان. نفر اول شروع میکنه، نفر دومم یه بار میشنوه و بگه عجب، اگه اینجوریه اونم میگه آقاش خودتی، اونم شروع میکنه به همینا رو گفتن، این بگو اون بگو. حضرت میفرماید امام هفتم حضرت حضرت موسی بن جعفر میفرماید که کسی که شروع کرده گناه خودشو داره، گناه اون طرف مقابلم به گردن اینه. این نکته اول. ظاهرش پس اینه که چند نفر دوم، اینه اون کسی که فوش و اول خورد و بعد جواب داد، او گناه نداره. ظاهر روایت اینه، اینو باید نقدش کنه، این درسته یا نه. دوم این که مالم یعتذر الی المظلوم، یعنی اگر رفت عذرخواهی بکنه ظاهر روایت اینه که همه گناه برداشته میشه، پس اگر رفت معذرت خواهی کرد تموم شده پیکارش. نکات بسیار زیاد داره. یک، آقا طرف دومم گناه داره یا نداره؟ آیا معذرت خواهی بکنه گناه مطلق برداشته میشه؟ آیا معذرت خواهی احتیاج به قبولم داره؟ اینو خیلی فقها مطرح نکردن. اینو من گفتم آقا ببخشید، اون میگه نمیبخشم. صرف معذرت خواهی مسئله حل نمیشه، باید رضایت بده، اما ظاهر روایت معذرت خواهیه. در این که و نکته آخر این که یه مطلب میگه البادی منهما ازلم، آیا این ظالم تره یا نه اون طرف مقابلم ظالمه این ظالم تره، یا نه ازلم به معنی اینه که ظالمه. این که به شروع کننده بگن ازلم، در یه روایت دیگه از امیرالمومنین هست که حضرت گفتن الخیر بالخیر و البادی اکرم، یعنی اگه کسی به تو خوبی کرد شما هم خوبی کن، ولی کسی که آغاز کننده خوبیست کرامت بیشتری داره. و شر به شر و البادی ازلم. کسی هم بهت بدی کرد، جزا و سیعتن سیعتن به مثلا اونم بهش بدی کن. اما بادی کسی که شروع میکنه ازلمه. حالا البته روایت هم بیرمونه ما ذره بد معنا کردیم، نمیخواد بگه کسی شر کرد شر بکن، خیر کرد خیر بکن. میگه این اتفاق میفته، خوبی بکنی خوبی میبینی، بدی بکنی بدی میبینی، ولی طبیعتا کسی که شروع کننده به خوبیست اکرمه و کسی که شروع کننده به بدیست ازلم. از رسول الله هم همین روایت نقل شده که عیاض ابن حماد گفته، روایت از منابع خودمونم هست، یا رسول الله صلی الله علیه، الرجل من قومی یسبنی، شایدم نه از تنبیه الخواطر، مال الان یادم نیست، مال منابع شیعه یا اهل سنت، احتمال نه از منابع اهل سنت. الرجل من قومی یسبنی، یه نفری از قوم من سبم میکنه و آبه دونی، این پایینترم منه، فحل علی بأسن ان انتصر من، آیا برای من اشکال داره که من انتصر من، یعنی بیام کیفر بدم او رو؟ انتصر من یا انتصر من، این که انتصر من انتصر یعنی به معنی من این کارو بکنم، انتصرمن یعنی من بیام او رو کیفر بدم، کیفرش چیه؟ او فوش داد و نفوش بدم. حضرت میگن المتصابان، دو نفر که به هم فوش میدن شیطانان، هر دو شیطونن، یتعاویان، تعاوی یعنی جمع آمدن، اینا با هم یک جا جمع آمدن، و یتهاتران، تهاتر هم نزاع کردن. پس دو نفر که به هم فوش میدن دو تا شیطونن که یه جا جمع شدن دارن با هم دعوا میکنن. این مضمونم برای تصابان اومده. خب در رابطه با نکته اول بحث کنیم، آقا ازلم بودن آیا به معنای اینه که طرف مقابلم ظالمه یا نه؟ ممکنه بگیم نه. ببینید این یه بحث مهم میداره، چرا اینجا اینقدر داریم تمجمج میکنیم که بگیم نه، برای این که در روایات و آیات دیگه داریم که فمن اعتدا علیکم فاعتدوا علی بمثل ما اعتدا علیکم، یعنی به بعضی ها به این تمسک کردن، گفتم کسی فوش بده نه شما فوش بده، کسی که به شما عداوت کرد شما میتونید. لذا فقها گفتن خب کسی که اجازه داره که دشنام بده که نمیدونید بهش بگید ظالم. توجیهاتی اومدن شروع کردن، یه توجیهش اینه که گفتن آقا ازلم بر این دلیل نیست که طرف مقابل هم ظالمه، نه این اطلاق میشه، بعضی وقتا افعال و تفصیل میاد در حالی که طرف مقابلی براش وجود نداره. ابن عبد الحدید اینو گفت. این رو پرانتز باز کنم، تو برگمون نیست، دیدید بعضی فقها هم نوشتن والله اعلم، بعدها اومدن گفتن والله اعلم یعنی چی؟ والله اعلم یعنی که ان خدا اعلم، ما عالمیم، نه باید بسید والله عالم، ما هیچی نمیدونیم. اما یه جوابی هم داره، اعلم الزاماً به این معنا نیست که مقابلش عالمه، ما حتی اگه جاهلم باشیم باز خدا علمه. خب این یه مقداری ممکنه با ساختار ذهنی ادبیات عربی سازگار نباشه، ولی امثال ابن عبد الحدید هم نگفتن. زلمه باید باشه، ازلم چرا بیارن؟ خب ازلمه من نداره، اسلام یعنی گم به این معنی زلم است. همینو داریم میگیم دیگه. اما یه نکته اینه که ممکنه بگیم ازلم داریم اما نه به نسبت طرف مقابل، به نسبت به کسی که یه طرف فوش میده و باعث فوش نمیشه. دقت کنیم، الان من و شما و زید اینجایی، من به شما فوش میدم، حالا شما به هر علتی احترام میکنی به من بر نمیگردی چیزی بگی، زید به شما فوش میده، شما میگی نگاه کن آقا حالا من این سید اولاد پیغمبر رو نمیخوام بهش چیز بگم، تو که نباید به من چیز بگی، شروع میکنی به زید فوش دادن. اینجا میشه گفتش که زید ازلمه. از کی؟ نه از شما، از من. من به زید فوش دادم، ولی فوش دادن من باعث دشنامگویی زید نشد. ببخشید، من به شما فوش دادم، ولی فوش دادن من باعث دشنامگویی شما نشد. اما زید به شما فوش داد و فوش دادن زید باعث دشنامگویی شما شد. پس اگر میگیم زید ازلمه، نه از طرف مقابل، از نفر دوم، بلکه از کسی که در شرایط مشابهی شروع کرد به فوش اما طرف مقابل به هر علتی فوش نداد، به هر علتی از بغل قضیه گذشت. پس رجلان یتصابان البادی منهما ازلم، اونی که شروع میکنه ازلمه، ولی از کی؟ از جایی که لایت تصابان، جایی که تصاب نیست، دو طرف به هم فوش نمیدن، فقط یکی به طرف دیگری فوش میده. این مطلب رو مرحوم آقای تبریزی بهش اشاره کرده، بدم نیست. عبارت چون میبینید و تعبیر فر روایه صفحه 150 فر روایه عن البادی به ازلم، این لاید الله انا ان الاخر ایزن ظالم فانه یمکن کونه ازلم به نسبه بل اضافه الى صاب بالذی لا یوجب سبه و ایغا الغیر فی الجواب. خوبی از موجب نمیشه که سبه سبش دیگری رو در گناه بندازه، ازلم به این معناست. خب اینم از این تمام. نکته بعدی این که در روایت داشت وزره و وزر صاحبهی علیه، این خیلی نکته دقیقی داره. آقا این صاحب اگه وزر داره پچر مال خودش نیست، اگه وزر نداره و عقاب نمیشه چرا بهش بگید وزر؟ توجه بهش بکنید. داریم میگیم من به شما دشنام دادم، شما به من. یکی میگه آقا هم گناه تو هم گناه او گردن توه. میگم اون یعنی گناه نداره؟ میگه نه. میگم گناه نداره پس گناه اون گردن منه چیه؟ اگه گناه داره که مال خودشه، اگه گناه نداره بچه چی گردن منه؟ تعبیر وزره و وزر صاحبه علیه، این توشه تسامح باید باشه، باید مجاز قائل بشید دیگه. یعنی دارید میگید تو دو تا گناه داری، حباید بگید وزر و صاحبهی، چون بالاخره این صاحبه اگه گناه نداره چطور به گردن من اومده؟ اگه گناه داره پچه نگرده خودش برداشته شده. اینجا آقای خویی آمدن یه مطلبی رو گفتن، فعلا ما نقد و اثباتش نمی کنیم، دقت لازم داره، اما برای نقدش این بحث کلام این داره. ببینید ایشون میگه در ماه رمضان، مثال میزنه، اگر شوهری زن خودش رو اجبار کرد بر مواقعه، اینجا میگن زن گناهی مرتکب نشده چون مجبور، اما مرد باید دوتا کفاره بده، هم کفاره روزه خودشو هم کفاره روزه زنه رو. خب اگر این زن گناه نداره، کفارش کجا رفت؟ چرا کفاره داره؟ اگر کفاره است یعنی گناه، خب چرا زن گناه نداره؟ ایشون اینو تشبیه میکنه به او، میگه ما نحنفی هم همینجوره. اینجا ایشون یه بحثی مطرح میکنه که گفتم فعلا اینجا الان بحثش نیست، میذاریمش رد میشیم. میگه اینا یه گناهی واقع میشه، اما گناه برگردن مباشر نمیشینه، فقط میشینه به گردن سبب. ببینید به طور عادی ما میگیم بعضی وقتا سبب اقوا از مباشره، یعنی من بودم شما رو تحریک کردم، شما رفتی زید و کشتی، اینجا منی که تحریک کردم از شمایی که انجام دادی اقوام، یا اقوا نیستیم. ولی بالاخره اگه من گناه دارم یا ندارم، این دلیل نمیشه شما گناه نداشته باشی. نهایت اینه من گناهم بیشتره یا مساویه یا کمتره. مباشر این کسی که اقدام به این کار کرده خودش هم گناهکاره، سببم گناهکار. اما آقای خویی میگه در مواقعی هست، در جاهایی که یک گناهی واقع میشه، اما مباشر گناه نداره، سبب گناه داره. شوهری که ماه رمضان زنش رو به مواقعه واداشت، یک گناهی واقع شده، اما گناه گردن خود زنه نیست، گردن شوهر است. روزه زنه شکسته ها، اما شوهره باید کفاره بده. در اینجا بالاخره نفر دوم بددهنی کرده، کار زشت کرده، گناه کرده، منتها این کار نفر دوم یه گناهی است که مباشر برگردن نمیگیره، یه ضرب میشینه برگردن سبب. این نکته است که البته محتاج تعمله. گفتم این میشه نمیشه، مسئله چجوری است، انشاءالله بقیهش فرق.